تقدیم به همه کسانی که لحظه هاشون رو زندگی میکنن. قسمت نهم رادیو ماجرا، سفر لحظه هایی که زندگی میکنیم. سلام، این قسمت نهم رادیو ماجراست که من احسان طریقت با کمک دوستانم در مجموعه لست سکند کنار شما هستیم با یه ماجرای هیجان انگیز دیگه از سفر ایرانگردا و جهانگردایی که تجربه خاصی تو سفر داشتن و سعی میکنیم با این روایت‌ها نگاه متفاوتی به سفر و تجربه‌هاش داشته باشیم. این قسمت یکم ویژه‌تر از قسمت‌های دیگه است و تو تاریخ 25 خرداد 99 منتشر میشه. درست در دو سالگی بازی ایران و مراکش در جام جهانی 2018 روسیه، روزی که برای همه ما روز به یاد ماندنی بود، نه فقط به خاطر پیروز شدنمون توی یه بازی فوتبال، بلکه اون روز برای خیلی از ماها حماسه بزرگ و جذاب رقم خورد و خیلی همون این حماسه رو از نزدیک دیدیم و تجربه کردیم. درست مثل سپهر و گلاره که این قسمت تجربه ها و ماجراهای اونها رو از سفرشون میشنویم. اما بخش جام جهانی و شنیدن تجربه دیدن بازی ایران مراکش یه بخش از صحبت‌های من با سپهر و گلار است. بخش مهم دیگه صحبتامون اتفاقا همون اول صحبتمون هم پیش اومد، تجربه در لحظه زندگی کردن سپهر و گلاره. بذارید با سپهر و گلاره از زبون خودشون آشنا بشیم.
سلام، من گلارم، 30 سالمه و 4 سال و نیمه که با سپه ازدواج کردیم و تقریبا از همون اول سفرهای ما شروع شد.
من سپهرم، منم 30 سالمه، من مهندسی مکانیک خوندم، بعدش مدیریت خوندم، کارم هم مدیر فروش شرکتم و اصلا ربطی به سفر نداشتم، ولی سفر یه قسمت بزرگی از زندگیمو تشکیل داده. سفر شده عشق زندگیمون. ما مثل خیلی ها دائم تو سفر نیستیم و اینطوری نیست که همیشه سفر بریم و سفر دقیقاً قسمت زندگی کاریمون باشه. ما سفر اون قسمت هابی و قسمت عادت و قسمت عشق زندگیمونه، جایی که ازش لذت میبریم. من اینکه لای وقتی ما ازدواج کردیم به هم یه قولی دادیم، اونم اینه که اگه چیزی رو بخوایم باید بهش برسیم همون موقع، نذاریمش واسه فردا، نذاریمش واسه یک سال بعد. اگه میتونیم همون موقع بهش برسیم، اگه میتونیم همون لحظه کاریو کنیم که بهش برسیم، باید همون موقع انجامش بدیم. به قول خودمون باید فرصت‌ها رو غنیمت بشماریم. این شعار زندگیمون بود. ما با این 4 سال نیم زندگی کردیم، قراره بهش ادامه بدیم. چرا قراره بهش ادامه بدیم؟ چون تو این مدتی که باهاش زندگی کردیم و سفرهای مختلفی رو رفتیم، تجربیاتی به دست آوردیم که همیشه ما رو برگردون به همین شعار و فهمیدیم چقدر این شعار تأثیر خوبی تو زندگیمون میذاره. اتفاقاتی افتاد که فهمیدیم اگه اون کارو انجام نمیدادیم، هیچ وقت این تجربه رو به دست نمی آوردیم، هیچ وقت این حس و حال رو بهش نمی رسیدیم.
سپه درباره یکی از سفرهاشون که شاید اولین باری بوده که با گلاره مفهوم در لحظه زندگی کردن رو تجربه کردن برام تعریف کرد. البته این در لحظه زندگی کردن بدون اینکه بهش فکر کنند یا براش اسم بذارن پیش اومده. شعاری که الان اونا دارن مدت‌ها بعد از اینکه اون رو تجربه کردن براشون به نمایش در اومده و اونا متوجه شدن که دارن انجامش میدن. بذارید بریم به سفر جذابشون به یه جای جذاب و دیدنی به اسم مراکش.
عید سال 96 ما می‌خواستیم یه سفر خانوادگی بریم و مامان سپر خیلی اصرار داشت که حتما بریم مراکش رو ببینیم. اون تایم یکم مراکش خیلی تو تورای ایران معروف شده بود و ما هم که دیدیم اوکی، خیلی هم عالی، دیگه شروع کردیم کارهای ویزاشو انجام دادیم که البته یکم اذیت شدیم سر ویزا. تا روز آخر هنوز بهمون ویزا ها رو نداده بودن، فرداش پرواز داشتیم، هنوز پاسپورتامون رو نگرفته بودیم. خلاصه
مراکش رو ما با کازابلانکا و فیلم عاشقانه کازابلانکا میشناسیم و اگه یادتون باشه توی قسمت سومم که با منصور ضابطیان صحبت می‌کردم یه گریزی داشتیم به این کشور و به این شهر. جالب بود برام که دوباره داشتم درباره مراکش میشنیدم، اما این دفعه تجربه گلاره و سپهر متفاوت تر بود و اون تصویر رویایی فیلم کازابلانکا برام تکرار نشد. اما خب این یه بخش چیزی بود که قرار بود بشنوم و تجربه های خوب باز هم وجود داشتن و شنیده میشدن.
سفر ما از کازابلانکا شروع شد، شهری که خیلی فکر میکردیم شهر قشنگ و خوبی باشه، شهری که نمایش خیلی شنیده بودیم، فیلم کازابلانکا رو دیده بودیم، فیلم که وارد شهر رمانتیک میشیم، خیلی شهر خوشگل و قشنگی و قرار خاطره انگیز بشه. خیلی فرق داشت با اون تصویری که ازش تو ذهنمون ساخته بودیم. کازابلانکا بود یه شهر کاملا صنعتی و شهر کاملا بیزنسی و پر شرکت، آدم‌ها زندگی روزمره داشتن و هیچ چیزی از اون عشق و علاقه و احساس تو این شهر دیده نمیشد. خلاصه بگم خیلی خودزوقمان. یکی دو روز داخل کازابلانکا بودیم، بعد رفتیم رباط و یه روزه دیدیم که پایتخت مراکش بود. خب بهتر بود، قشنگ بود، یه شهر خیلی کوچولو نزدیکش بود که شبیه شهر شفشان مراکش، اون شهر معروف مراکش بود. کوچه‌های تنگ و خونه‌های سفید و آبی، خب شهر خوشگلی بود، قدم زدن تو اون شهر حس حال خیلی خوبی میداد. ولی قصه مراکش ما اینجا شروع نشد. قصه مراکش ما وقتی شروع شد که ما رفتیم به خود شهر مراکش. شهر مراکش تازه ما رو به اون مراکش و اون فرهنگ غنی کشور مراکش آشنا کرد. یه شهر بسیار بسیار زیبا، پر کوچه های خوشگل، بافت سنتی فوق‌العاده و یک بازار فوق‌العاده.
همه شهرها فرای همه اون جاهای دیدنی که دارن که با هم خیلی میتونه فرق داشته باشه، یه جایی داره که تقریبا همه جا هست و خیلی میتونه به فرهنگ عمومی اون شهر یا جامعه هم مرتبط باشه، جایی که بهش میگیم بازار.
بازار مراکش رو بخوام مثلا اون تعریف کنم، یک میز تو در توی عجیب و غریب با یک فرهنگ بسیار غنیه که شما میتونید ساعتها توش گم شید. من فقط یه خاطره بهتون بگم، ما یه روز یادم حدود 15-16 کیلومتر کوچه‌های این بازار راه رفتیم و وقتی گوگل مپ رو باز کردیم و دیدیم نزدیک 4 کیلومتر یا 4 کیلومتر با سر بازار ما فاصله داریم، یعنی اینقدر ما داخل عمق این بازار گم شده بودیم. دلیل گم شدنمون چی بود؟ داشتیم تو کوچه پس کوچه‌هاش راه می‌رفتیم، با یه پسر محلی اونجا آشنا شدیم که دم مغازه کار می‌کرد. گفت بیا من شما رو ببرم داخل خونمون داخل بازار. رفتیم داخل خونش توی بازار. خانواده‌اش بودن، پدرش بود، مادرش بود و کاری که می‌کردن خیلی قشنگ بود. اینا مواد گیاهی رو می‌گرفتن، ازش رنگ درست می‌کردن، همونجا روسری‌هاشون رو رنگ می‌کردن و همونجا می‌فروختن. البته اینم بهتون بگم اصولا اینا همشون یه تله است. ما رفتیم اونجا کلی روسری خریدیم و بیچاره شدیم. ولی خب واقعا تجربه قشنگی بود. دیدن این آدم‌های محلی که داخل بازار خودشون این محصول رو تولید می‌کنن و همونجا دارن به توریستا می‌فروشن. خلاصه بهتون میگم مراکش یک تلفیقی از تضادهای مختلف بود. بازار سبک سنتی فوق‌العاده، یکم اونورتر می‌رفتین بولواری بود که توش پر هتل‌های 5 ستاره، پر کازینو، پر بارها و رستوران‌ها و کافه‌های مدرن. شهر بسیار جذابی بود و دیدن این تضاد برای من فوق‌العاده زیبا بود.
اما اولین باری که سپهر و گلاره متوجه میشن اون سفری که یهو در لحظه براشون پیش اومده و یه پیشنهاد ساده از طرف خانواده‌هاشون بوده و تونسته اونا رو به سفری ببره که اگه تعلل میکردن دیگه هیچ وقت پیش نمی اومده، یک سال بعد بوده.
مراکش برای ما تموم شد. از سفر برگشتیم و هنوز نفهمیده بودیم که شعار زندگیمون رو واقعا تجربه کردیم. چرا نفهمیده بودیم؟ چون یک سال از این قضیه گذشت و تازه فهمیدیم که دیگه برای ایرانیا برای مراکش ویزا صادر نمیشه. و دیگه ایرانی ها نمیتونن برن مراکش و ما اگه اون روز با مامان خودم بحث میکردم و نمیرفتیم مراکش و مخالفت میکردیم با این قضیه، شاید دیگه هیچ وقت تو زندگیمون نمیتونستیم بریم مراکش. همون تصمیم بود که دقیقاً اومدیم فرصت و غنیمت شمردیم، گفتیم باشه همین عید میریم مراکش و اون تجربه بی‌نظیر رو از شهر مراکش و بازار مراکش داشتیم که تا ابد قرار به خودمون حملش کنیم.
اما به قول گلاره داستان در لحظه زندگی کردن این زوج به مراکش ختم نمیشه و یه کنسرت موسیقی، یه خواننده و یه شهر کنار هم قرار میگیرن تا دوباره تجربه دیگه ای از در لحظه زندگی کردن رو رقم بزنن. سپهر و گلاره علاقه خاصی به گروه موسیقی لینکین پارک دارن. علاقه که از دوران نوجوانیشون یعنی سالها قبل از اینکه با هم آشنا بشن وجود داشته و همین علاقه که بعداً به علاقه مشترکشون تبدیل میشه، بهانه‌ای میشه برای سفر به پاریس. بذارید گلاره خودش این تجربه رو بگه. تجربه‌ای که وسطای صحبتمون گلاره دیگه خیلی احساساتی میشه و نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، اونم از ناراحتی.
سال 95 ما فهمیدیم که یه کنسرتی قراره سال آیندهش برگزار بشه که خواننده مورد علاقه جفتمون قراره توش اجرا داشته باشه. لینکین پارک خواننده‌ای بود، یعنی یه گروهی بود که من تقریبا از 14 سالگی به آهنگاش گوش میدادم و اونم تو همه لحظات، وقتی قرار بود کنکور بدم، وقتی امتحان نهایی داشتم، وقتی دانشگاه بودم، وقتی ازدواج کردم، همیشه بوده.
واسه منم لینکین پارک معنی لحظات بین 14 تا 19 20 سالگی اوجشه. واقعا من دقیقاً یادمه به قول گلاره زمان کنکور متناسب با اینکه حالا چه حالی داشتم آهنگای مختلفی گوش میدادم، ولی بیشتر به دو قسمت تقسیم میشد. یکی آهنگای خانم گل ابی بود که حالا موقعیت شاد و اینا بهش گوش میدادم، یکی هم وقتی اعصابم خراب بود و میخواستم تمرکز بیشتری داشته باشم کلا آهنگای لینکین پارک تو بک گراند داشت دقیقاً پخش میشد.
روزی که ما فهمیدیم قرار سال بعدش این فستیوال برگزار بشه، اصلا دست و پامون رو گم کردیم. فقط زنگ زدیم به یکی از دوستامون که میدونستیم اونم حتما میاد، گفتیم که برای ما هم بلیت بگیره که اونجا اگه همدیگر رو دیدیم بتونیم بلیت رو ازش بگیریم. تقریبا یک سال قبل بود که ما این تصمیم رو گرفتیم و هیچ برنامه‌ریزی دیگه نداشتیم. یعنی تقریبا میشه گفت بی برنامه ترین سفریه که ما تا الان داشتیم. قرار بود که من برای اولین بار ویزای شنگن بگیرم، تا حالا اروپا نرفته بودم و این کنسرت قرار بود تو پاریس برگزار بشه. خلاصه گذشت، این یه سال با چه بدبختی گذشت و رسید تقریبا به تایمی که قرار بود بریم برای مصاحبه ویزامون. یعنی تا روزی که من این ویزا رو تو پاسپورتم ببینم مردم و زنده شدم، چون انقدر هیجان داشتم هم برای دیدن پاریس هم برای دیدن خواننده مورد علاقه‌ام، اصلا نمیدونی چی کشیدم و اون روز یکی از بهترین روزهای زندگیم بود.
همونجوری گلاره گفت، بالاخره ویزاشو گرفت، منم ویزامو گرفتم و راهی پاریس شدیم. روز ما سه روز قرار بود پاریس بمونیم، روز سوم قرار بود این کنسرت باشه و خیلی سفر کوتاهی داخل پاریس بود. یه لحظه اینجا رو دست نگه داریم. من قبلا یه بار پاریس رفته بودم، یه شانه کام دو سال قبلش یا سه سال قبلش، ولی خب تنها، هنوز با گلر ازدواج نکرده بودم و اصلا پاریس رو دوست نداشتم. پاریس واسه من خاطره خیلی جذابی نبود و همیشه به گلر میگفتم من امکان نداره دیگه پاریس برگردم، ولی خب لینکین پارک باعث شد من برم دوباره پاریس رو ببینم و خب اینکه گلر هم نیده بود و خیلی دوستش پاریس رو ببینه، گفتم باشه با هم یه تجربهش میکنیم. ما تو اون سه روز پاریس رو خوب گشتیم، از کوچه بس کوچه های مونتمارتر گرفته تا موزه لوور و کاخ ورسای و کافه های پاریس با هم دیگه واقعا قدم به قدمش رو متر کردیم و لذت بردیم و پاریس برای من عوض شد. پاریس واسه من شد شهری که حاضرم دوباره برم، ولی دیگه نمیرم جای توریستیش رو فقط ببینم، میرم داخل کوچه پس کوچه هاش گم میشم، تو کافه هاش میشینم، قهوه میخورم، از فضاش لذت میبرم. و تجربه کردن پاریس با گلاره برای من تصویر عاشقانه تری از پاریس تونست بسازه.
روز سوم سفرمون به پاریس ما صبحش رفتیم اول لوور رو بگردیم، ولی عصرش چون قرار بود بریم فستیوال انقدر هول هولک لوور رو دیدیم که تقریبا فکر کنم 2 ساعت فقط طول کشید. آره 2 ساعت جمعش کردیم و اومدیم بیرون، چون کنسرت خیلی برام مهمتر از لوور بود. دیگه تقریبا 40 دقیقه با ماشین طول کشید تا برسیم به جنوب پاریس، یکم بیرون شهرم بود فکر میکنم. رسیدیم اونجا، یه فضای خیلی بزرگ بود، استیج‌های مختلف داشت، رو هر کدوم یه سری خواننده داشتن اجرا میکردن و من فقط لحظه شماری میکردم که لینکین پارک رو روی یکی از این صحنه‌ها ببینم.
ما فکر کنم 3 ساعت قبل از زمان اجرای لینکین پارک رسیدیم اونجا، هنوز آفتاب وحشتناک داغ بود و دیگه آفتاب پاریس هم تو اون موقع تو اون فضای دشتور بیرون پاریس وحشتناک میتونه گرم و اذیت کننده باشه، ولی خب واسه ما اصلا نمیدونم زمان چجوری میگذشت. ما فقط منتظر بودیم، فقط منتظر بودیم که اعلام کنن لینکین پارک قرار بیاد روی استیج. هیچ اعلامی هم آخرش در کار نبود، چراغا خاموش شد چون قبلش گروه دیگه بود، بعد چراغا رو خاموش کردن، بعد رفت چراغ استیج روشن شد و خواننده مورد علاقه ما چستر که خواننده این گروه بود اومد روی صحنه. نمیتونم بهتون میگم چه حسی بود. ما قبلش هم فکر کنم حدود 1 ساعت قبل از اینکه کنسرت اینا شروع بشه رفته بودیم اون جلوی جا گرفته بودیم که بتونیم، چون جای نشستن نبود، همه واسطه بودن، همه هم دیگه هول میدادن که بتونیم از نزدیک چستر رو ببینم. و میتونم بگم مثلا فاصله 10 متری با دقیقت حالا خود سنی بودیم که داشت اجرا میکرد. وقتی اولین آهنگو شروع کرد خوندن، من احساس کردم یه لحظه رو تاریخ برگشتم عقب، دوباره شده 16 سالم، دوباره هدفون تو گوشمه، دارم تست ریاضی انگار میزنم. همون حس و حاله برگشت بهم و انقدر لذت بخش بود این که دارم خواننده‌ای که باهاش زندگی کردم و به صورت زنده میبینم، انگار داره واسه من میخونه. یادم بعضی صحنه‌ها اصلا انگار از خودم بی خود میشم، میرفه به خودم میومدم میبینم اوه او چقدر جمعیت زیاد شده، میرفه نگران گلر تازه میشم، گلر واسه دست بود له نشی، اصلا یادم میرفت که اصلا خیلی چه محیطی داریم زندگی میکنیم و این فضای واسه من تکرار نشدنیه و حاضرم اگه این فرصت پیش می اومد شاید 100 بار دیگه این سفر رو می رفتم.
آره واقعا منم اینطور، یعنی اون له شدنه که میگه اصلا برای من هیچ اهمیتی نداشت، انقدر حالم خوب بود، فقط من که کلن طبق معمول داشتم گریه میکردم، آهنگاشو میخوندم، بعد سپر رو نگاه میکردم، اینم اونم این خودم. خیلی خوب بود بزن.
این سفر واسه ما بهترین بود و دومین باری بود که ما تجربه کردیم شعار زندگیمون. دومین بار بود که فهمیدیم اگه اون شب ما بلیت کنسرت، چون فقط توی یه شب بلیت کنسرت میفروختن، اگه اون شب ما به دوستمون نمیگفتیم بلیت کنسرت واسه ما بگیره، اگه ما اون شب دنبالش نمیرفتیم، شاید هیچ وقت این حس رو تجربه نمیکردیم.
دقیقاً یک ماه یا 40 روز بعد از کنسرت بود که یه خبر خیلی شوکه کننده شنیدیم و اینکه خواننده اصلی این گروه خودکشی کرد.
The music industry today is remembering the life of Linkin Park lead singer Chester Bennington. He was 41 years old and the artist was found dead in his Los Angeles home yesterday. Authorities are investigating his death as an apparent suicide. Bennington helped Linkin Park become one of the most popular rock bands of the 2000s. So here with me now.
من اینجا شو ادامه میدم گلارد. اصولا وقتی یاد این خاطرات میفته دیگه نمیتونه صحبتشو ادامه بده. دقیقاً آره 40 روز بعد از این موقعی که ما اونجا بودیم چستر خودکشی کرد و دیگه این گروه وجود نداشت و دیگه کسی قرار نبود آهنگ نوجوانیمون رو باز هم بزنه، دیگه قرار نبود کنسرتی بده. اینجا بیشتر از همیشه حس کردیم که اگه ما در لحظه زندگی نمی کردیم، شاید که نه، دیگه واقعا هیچ وقت 100% هیچ وقت نمیتونستیم این تجربه رو داشته باشیم، دیگه هیچ وقت نمیتونستیم به صورت زنده اون گروه و اون خواننده‌ای که دوتامون به صورت جداگونه عاشقش بودیم و باهاش زندگی کردیم و بتونیم از نزدیک ببینیم و تجربهش کنیم.
بله، خیلی از ماها هم همچین آرزوهایی داریم و همچین تجربه‌هایی رو دوست داریم رقم بزنیم که بریم و به اون چیزی که می‌خوایم برسیم و به قول خودمون زندگیش بکنیم. اما نمی‌دونم چرا دست می‌کنیم و هیچی از پیش نمیره. وقتی هم به خودمون میایم می‌بینیم ما موندیم و یک کوهی از آرزوهای زندگی نکرده و بعدم تموم. خلاصه که اینطوریه دیگه. برگردیم به ادامه سفرهای سپهر و گلاره که این دفعه برای یه تجربه کوتاه ولی در لحظه مسیر سفرشون رو از یه جایی عوض میکنن و به قول سپهر قضیه حمار رو نقض میکنن، ولی مثل این که خیلی خیلی ارزشش رو داشته.
آخرین باری که این حس رو تجربه کردیم مربوط میشه به سفر آخرمون که همین 3-4 ماه پیش بود. یه سفر به اروپا داشتیم، به شهرهای پراگ و بوداپست و وین، ولی ما یه تغییر کوچیک دادیم که بتونیم این حس رو برای خودمون ایجاد کنیم.
داستان این تغییر اینه که خب قبل سر شهر بریم که خب واقعا دیدنشون واسه خودم آرزو بود. پراگ، وین، بوداپست، داشون شهرهای فوق‌العاده‌ای داخل اروپا، ولی ما قرار بود با هواپیما بریم دقیقاً پراگ، از پراگ با قطار بریم وین، از وین با قطار بریم بوداپست، بعد بوداپست با هواپیما برگردیم. ولی ما تغییر کوچیکی اینجا دادیم، گفتیم بیاینو از پراگ ماشین بگیریم و بریم یک جایی که قبلا ما پستکارد شویده بودیم و آرزو داشتیم خودمون رو اونجا چاپ کنیم.
یادم یه بار داشتیم توی اینستاگرام داشتم همینجور نگاه میکردم، یه عکس دیدم، اصلا گفتم خدای من اینجا کجاست؟ همینجور نگاه کردم لوکیشنش رو دیدم یه دهکده خیلی کوچیک تو اتریشه به اسم هالشتاد که واقعا اصلا انگار رو زمین نیست، این بهشت بود. دیگه دیدیم ما تا اونجا داریم میریم دیگه، بذار خودمون هم بریم اونجا یه عکس خوشگل از خودمون بگیریم.
البته به همین راحتی هم نبود، ما اگه قرار بود هالشتاد رو ببینیم بعد قضیه حمار رو نقض می‌کردیم. به جای اینکه از پراگ تا وین و نزدیک 300 خوردی کیلومتر رانندگی کنیم و بریم با قطار بریم، باید یک مسیر خیلی مسخره‌ای و دور می‌زدیم که بریم هالشتاد رو ببینیم و برگردیم. ویان حتی تصمیم گرفتیم یه شب هالشتاد بمونیم، ولی انقدر هزینه هتل چون دم آخری بود گرون میشد که نتونستیم این کارو بکنیم. پس صبح ساعت 5 صبح ما از پراگ راه افتادیم، نزدیک 300 خوردی کیلومتر راه افتادیم، رسیدیم هالشتاد فکر کنم ساعت 11 صبح بود. رسیدیم هالشتاد و اون 4-5 ساعتی که اونجا بودیم واقعا میگم انگار رویامون زندگی کردیم. اصلا بهشتی بود واسه خودش. بارون نمی میزد، کوها بالاش برف داشت، دریاچه آروم آروم، یک دهکده ساکت و خلوت و پر غوط اون سرما روی دریاچه اصلا بی‌نظیر بود. من فقط بهتون بگم ما سیر نمی‌شدیم از دیدن یک منظره ثابت، یعنی ما این منظره ثابت رو شاید بگم 2 ساعت داشتیم نگاه می‌کردیم، اصلا از این لحظه سیر نمی‌شدیم.
اصلا انقدر اونجا خوشگل بود که حتی خونه های سوختش هم به نظرم خاص و قشنگ بودن. یا دیگه خونه بودش سوخته بود کامل، اونم خیلی قشنگ بود. کلن اصلا واقعا باور نکردنی بود زیباییش، اصلا نمیتونم وصفش کنم تو کلمات.
و بالاترین قسمتش این بود که ما اینو چند سال پیشش رو عکسش رو دیده بودیم و هیچ وقت فکر نمی‌کردم بریم. حتی تو برنامه‌ریزی اولین سفرم قرار نبود بریم و یک دوباره همون تغییر در لحظه بود. گفتیم آقا ما که داریم تا اونجا میریم، بیا در لحظه زندگی کنیم، بیا دوباره مثل دفعه قبلی فرصت رو غنیمت بشماریم، بیا این کارو انجام بدیم هر جور که شده. و این ماشینه خود در حد یک کلمه است، میگیم ماشین اجاره کنیم مسیر رفتیم، ولی خیلی درد سر داشت. همین که ماشین اجاره کنیم، قوانین اتریش رو بدونیم، بدونیم مثلا این تگای ترافیکیو از کجا باید بخریم که داخل اتریش جریمه نشیم، این همه رو رانندگی کنیم. و واقعا بهتون میگم من بعد تقریبا 600 خوردی 700 کیلومتر رانندگی از هالشات برگشتیم رسیدیم وین، من از صبح سر حالتر بودم. انرژی که هالشات به من داده بود انگار هیچ وقت از وجودم نمیرفت بیرون و من اون شب خوابم نمیبرد، انقدر انرژی داشتم و انقدر خوشحال بودم که اینو تجربه کردم. و وقتی هم برگشتیم من گره به خودمون قول دادیم ما باید دوباره هالشات برگردیم و این دفعه میریم و چند روز اونجا میمونیم و به جای 2-3 ساعت زل زدن به اون منظره زیبا، چند روز زل میزنیم به اون منظره زیبا.
اصلا این رسیدن به این شعار انقدر حس خوبی ایجاد میکنه که به نظرم الان این چیزایی که گفتیم یه چیز خیلی معمولی بودن. و اوج این داستان به نظر من برمیگرده به سفرمون به جام جهانی که تقریبا میشه گفت همه این احساسات توش بود.
خب بالاخره صحبت من با گلاره و سپه رسید به جاهای جذابتر و اون چیزی که من بیشتر دنبالش بودم و اونم قضیه فوتبالیه. همونطور که اول همین قسمت هم گفتم 25 خرداد 99 دو سال از بازی ایران و مراکش تو جام جهانی 2018 روسیه میگذره و چه روزا و لحظه هایی داشتیم همم. اما بهتره بازم بریم سراغ سپهر و گلاره که تصمیم میگیرن برن روسیه و بازی های ایران رو از نزدیک ببینن. اما بذارید یکم درباره عشق و علاقه فوتبالی سپهر اول بگم، بعد بریم سراغ این ماجر. سپهر دو تا تیم رو از تیم‌های دنیا خیلی دوست داره. یکی از این تیم‌ها منچستر یونایتد و دومیش هم تیم ملی ایران. منچستر یونایتد که به قول خود سپهر باهاش بزرگ شده و سر الکس فرگوسن قهرمان و اسطوره فراموش نشدنی، رایان گیگز، پول اسکولز و دیوید بکام و خلاصه اون نسل طلایی منچستر که چه رکوردها و شاهکارهایی تو فوتبال باشگاهی انگلیس و حتی دنیا ازشون دیدیم و به یاد داریم. هممون یا حداقل بگم خیلیامون با این تیم بزرگ شدیم و خاطره‌های عجیب غریبی داریم باهاش. و تیم ملی ایران که عشق سپهر رو همه ماست و قلبمون براش میتپه. بریم سراغ تیم ملی ایران و قرعه کشی و گروه بندی و بقیه ماجراهایی که سپهر و گلاره قراره برامون تعریف بکن.
حدود 3 سال پیش بود که ما با دوستامون جمع شده بودیم خونه ما که مراسم گروه بندی تیمای جام جهانی رو ببینیم. یعنی موقعی که تیمایی که تو گروه ما بودن مشخص شد جوری من زده گردم، یعنی اسپانیا و پرتغال اصلا برام قابل هضم نبود که ما قراره مقابل اینا بازی کنیم. ولی یهو دور برم نگاه کردم دیدم سپهر نیست. برگشتم دیدم اونور لپتاپشو باز کرده داره یه کارایی میکنه. رفتم بالا سرش.
قضیه از این قرار بود که ما دوستامون علما خونه ما قرعه کشیش انجام میشد. تیما معلوم شد مراکش قهرمان آفریقا، اسپانیا قهرمان اروپا، پرتغال کریستیانو رونالدو. همه ذوق کرده بودن، داشتن صحبت میکردن، رایزنی میکردن که ایران نمیره بالا، ایران قراره 5 تا بخوره و این داستانا. ولی من اونور پشت لپتاپ بودم، حالا داشتم چیکار میکردم؟ داشتم واسه آرزو میجنگیدم. شاید باورتون نشه، خیلی خنده دار بود. من لپتاپ باز کرده بودم، رفته بودم سایت booking.com، داشتم توی شهرهایی که بازی معلوم شده بود، چون بازی ها معلوم داخل یک کدوم شهره، کازان بود و سن پترزبورگ و حالا بازی آخر اسم شهر واقعا یادم نیست، داشتم داخل شهر کازان و سن پترزبورگ تا جایی که میتونستم هتل میگرفتم. خیلی اصلا خنده دار باشه، هتل فری کنسلشن میگرفتم داخل مثلا یه هتل 3-4 اتاق میگرفتم، توی هتل دیگه 2 اتاق میگرفتم، چون هنوز نمیدونستم کجای شهر قرار هتل بگیری، مطمئن از این داستانش نبودم، فقط هتلشون فری کنسلشن میگرفتم و از اونم نمیدونستم کیا قرار من بیان. قبل از این قضیه با هر کی صحبت میکردیم همه میگفتن که آقا ما باهاتون میایم، ولی خب مطمئن بودم زمانش که برسه خیلی ها نمیتونن بیان رویاشون رو زندگی کنن، دل نمیدن و جرأتشو ندارن. واسه من هتل رو گرفتم، گفتم تا یه ماه بندش میام، حالا خیلی ها رو کنسل میکنم و اون انتخابای اصلیمون رو در حقیقت بینشون نهایی میکنم.
و اینجوری شد که ما توی یه مسیر قرار گرفتیم که اصلا نمیدونستیم قرار چه اتفاقی بیفته، نمیدونستیم چجوری قرار ویزا بگیریم، چجوری قرار بلیت بگیریم، بلیت بازی، بلیت هواپیما، هیچیشو نمیدونستیم. ولی خب گفتیم بذار شروع کنیم، میارزه، به همه این زحمتاش میارزه.
بعد یکم شروع کردیم تحقیق کردن تو سایت خود فیفا و اینکه چه کیفیت ویزا بگیریم، فهمیدیم که ویزای روسیه فعلا برداشته شده و فقط با گرفتن بلیط و فنایدی مخصوص جام جهانی میتونیم به دقیقاً روسیه وارد بشیم. سرتون درد نیارم، یه پروسه خیلی طولانی مدت بودیم وسط که بتونیم همه جزئیات رو پیدا کنیم، هتلی که دقیقاً بین اون لیست هتلامو انتخاب کرده بودیم رو نهایی کنیم و بقیه هتلا رو کنسل کنیم. از اون تعداد اولی هم که خیلیاشون گفته بودن میایم، فقط دو نفرشون با ما راهی شدن و بقیهشون داخل سفر ما رو همراهی نکردن و دقیقاً نتونستن تو لحظهشون زندگی کنن. البته اینم بهتون بگم آخر داستان همه اونها پشیمونن که ما نیومدن.
خب بریم مسکو و شروع سفر گلاره و سپهر و مهمتر از همه میدون سرخ مسکو، اونم با هوادارای ایرانی که همه و همه تیم ملی کشورشون رو تشویق می‌کردن.
زمانا بزنیم بره جلو به روزی که پرواز داشتیم به مسکو. حالا چرا مسکو؟ بازی ما داخل سن پترزبورگ و کازان بود، ولی ما گفتیم این همه مسیر داریم خیلی روسیه میریم، سفری که شاید دوباره بر نگردیم به این مسیر و اینجای دنیا رو دوباره نبینیم، گفتیم چند روز زودتر میریم و میریم مسکو هم که پایتخت خود روسیه است و میبینیم و اونجا هم چند روز میگردیم.
ما قرار بود روسیه رو توی بهترین زمانش ببینیم، هم از نظر شب‌های سفیدش، همین که قرار بود توی هیجان انگیزترین و شلوغ‌ترین و زنده‌ترین موقع سال به خاطر جام جهانی بریم اونجا رو ببینیم. و گفتیم خب چه کاریه، بذار حتما مسکو رو هم ببینیم، ما که قرار نیست اینجا رو برگردیم. پس تصمیم گرفتیم مسکو، سن پترزبورگ و کازان رو ببینیم. سفرمون هم از مسکو شروع شد چون پرواز مستقیم داشت.
من نمیخوام وارد جزئیات مسکو شم که دقیقا رفتیم کجاها رو دیدیم. مسکو واسه ما یه هایلایت خیلی اصلی داشت، اونم رد اسکوئر یا میدان سرخش بود. اونم نه به خاطر زیبایی و ساختمونه رنگی خود رد اسکوئر یا کاخ کرملینش، به خاطر یه خیابون خیلی خوشگل اون کنار که خیابونش شاید به خودی خود انقدر جذاب نبود. چرا جذاب شده بود؟ چون وقتی عصر و شب میرفتیم اونجا، یک موجی از جمعیت از ملیت‌های مختلف، از کشورهای مختلف، با پرچم‌ها و آرایش‌های پرچم رو صورت‌های مردم کشورهای مختلف میدیدی که من اونجا جمع شدن، همه دارن شعار خودشونو میدن. لازم نیست اینو بهتون بگم که یکی از اصلی ترین قسمتش هم نیمکت ایرانیا بود.
یعنی شعارهای ما یه جوری شده بود که هر جا میرفتیم دیگه همه تکرارش میکردن. اون شعارمون چی بود که همه
ایران
کافه یا بار یا هر جایی که می شدیم، یهو مثلا یه برزیلی ما رو می دید شروع می کردیم و تکرار کردن. و دقیقا اون شبم یه جوری حالت کلکل شده بود، بری کشورهای مختلف. مکزیکی ها با تبل و کلاهای بزرگشون اومده بودن، یا مثلا کولومبیان بود، اصلا انقدر جوش جالب بود و شعارها متفاوت. یه سری آهنگ می خوندن، یه سری مثل ما شعاری بود، یه سری دست می زدن.
البته اینو بگم، مکزیکی اومده بودن با تبل، برزیلیا هم با یه سری حالت تبل و آهنگ میخوندن و میرقصیدن، ولی خب هیچ کدوم رقیب بوق ما ایرانی ها نمیشد، بوق و هشت دست ما ایرانی ها. من واقعا بگم فضای اون خیابون موزیکای مختلف بود، صداهای مختلف بود، ولی واقعا میگم صدای ما ایرانی ها غالب بود. حداقل واسه من که اینجوری بود، یعنی من احساس میکردم توی تهران دارم ایران رو تشویق میکنم. یه سری حالا بچه برزیلی و پرتغالی و مکزیکی هم الان سمت ما دارن شلوغ بازی در میارن، ولی احساس میکردم فقط ما ایم. و واقعا میگم این یک رنگی و یک دستی ما ایرانی ها اونجا بی‌نظیر بود. اون حسی که همه با هم دیگه فقط یه آرزو داشتیم، آرزو این که مینیم با هم دیگه سن پترزبورگ بازی اولو باید ببریم.
شما تصور کنین توی شهر به این بزرگی مسکو اون همه ایرانی رو بتونین تو سه شب به صورت تکراری ببینین. یعنی مثلا من اینجوری بودم، شب اول یکی رو میدیدم، شب فرداش هم دوباره میتونستم ببینمش. یعنی انقدر همه با هم متحد شده بودن، یک صدا، همه با هم شعار میدادن، همیشه یه جا جمع میشدن، همه با هم صمیمی بودن. هیچ وقت من ندیده بودم ایرانی ها انقدر دوره هم با هم صمیمی باشن، اونم به خاطر یه موضوع مشترک.
یه نکته خیلی جالبه هم داشت. ما اصولا وقتی سفر میریم خب واسه روزهای مختلف سعی میکنیم حواسمون باشه چه لباسایی باید بپوشیم. توی این سفر توی مسکو حداقل نوبتو میگم ما تو سه روز فقط یه لباس پوشیدیم. پیرهن تیم ملی تنمون بود، یه لباس سفید، پرچم دور گردن گره زده، یه مچبند تیم ملی ایران، کلا لباسمون همین بود. یعنی ما هر جا میرفتیم با همین لباس بودیم. از در هتل که بیرون میبریم داخل خیابونا که راه میرفتیم، ماشیناشون رو میکردن دیگه واسمون بوغای ایران زدن. ماشین روس رد میشد، شون میکرد مدل 8 دست ما بوغ ایران زدن. دیگه انگار رفته بودیم توی خون روسا. یعنی روسا که ما رو میدیدن انگار این صدای ایران ایران تو گوششون داشت پلی میشد.
ساخته میشه توی دروازه، توی دروازه. سلام جام جهانی، سلام روسیه، سلام مسکو، سلام سو.
سن پترزبورگ.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
اصلا یاداوری خاطره اون روزا هم حال آدم رو خوب میکنه، و این صدای خوب سالار عقیلی هم که دیگه هیچ، اونقدر که عالی و جذاب بود این آهنگ. اما از مسکو بریم سن پترزبورگ و اولین بازی ایران، اونم مقابل قهرمان آفریقا یعنی مراکش. بیایید همراه بشیم با گلاره و سپهر و دو تا از دوستای سپهر و گلاره هم که به ماجرا اضافه میشن و خلاصه استرس روز بازی کار دست یکیشون میده و خاطره سازی میشه براشون.
سه روز سفرمون به مسکو تموم شد. ما دقیقاً یه روز قبل از مسابقه رفتیم به سمت سن پترزبورگ. شب فکر کنم دیر وقتینا بود که رسیدیم. خیلی هم خسته بودیم، ولی ما هتلمون نزدیک به خیابون اصلی نفسکی بود. دیدیم زر و صدا، اصلا یه وضعی ایرانی‌ها یه بر وایساده بودن، مراکشی‌ها یه بر وایساده بودن، واسه هم کری می‌خوندن. گفتیم آقا ما هم باید بریم. سری وسایل رو گذاشتیم، لباسمون رو پوشیدیم، پرچم رو بستیم دور گردنمون، زدیم تو خیابون. گفتیم خب نمیشه که، ما هم باید یه تلاشی بکنیم واسه تیممون دیگه.
رسیدیم هتل، من واقعا فکر نمی‌کردم از هتل بریم بیرون، ولی اون جو خیابون رو داد ایران ایران مردم جوری آدم رو دعوت میکرد به خیابون که نتونستیم مقاومت کنیم. نمیدونم چقدر چند ساعت تو خیابون بودیم. اون تایم روسیه هم شبهای سفید سن پترزبورگ بود و واقعا فرق شب و روز رو نمیتونی تشخیص بدی. هوا روشن روشن بود و ما فکر کنم چندین و چند ساعت تو خیابون داشتیم کری میخوندیم واسه مراکشی ها، داد میزدیم و شعار میدادیم. نمیدونم ساعت چند برگشتیم هتل رو خوابیدیم، ولی فقط میدونم صبحش با اینکه خیلی کم خوابی داشتم، انگار وارد روزی شدم که کل زندگی منتظرش بودم و اینجوری چشامو باز کردم. یادتونه اون حسیو که وقتی میرفتیم مدرسه امتحان میدادیم، وقتی امتحان آخر تموم میشد و تابستون شروع میشد چه حسی بود؟ انگار مثلا یک سال منتظرشی. اون صبح جام جهانی، اون صبح اون روز بازی جام جهانی دقیقاً واسه من همون حس بود. روز بازی و مراکش. صبح روز جام جهانی بلند شدم با کلی انرژی، اومدم اتاق بغلی که دوتا از دوستامون که مامانان جام جهانی اونجا بودن. دیدم علی دوستم داره هر میخنده. بهش گفتم چی شده؟ گفت امید اون یکی دوستمون مثل این که از فرط هیجان و استرس وسط خواب تو خواب بلند شد، دویده سمت در بدون لباس. علی بهش گفته چی شده؟ امید بهش گفته که مثل این که فکر کرده که بازی شروع شده و بازی جا مونده. میخوام بگم این بود حال و هوامون، این بود استرسی که ما داشتیم، خود ما هم همین بودیم. من واقعا شبش خوابیدم چند ساعت، ولی انگار کلا بیدار بودم، انگار کلا منتظر اون لحظه بودم که داور قرار سوت بازی رو بزنه.
و روز بازی ایران مراکش 25 خرداد 97 ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران.
روز مسابقه ما با دوستامون پاشویم رفتیم سمت یه کافه. دو تا دیگه دوستامون هم تازه به همون ملحق شده بودن چون پشیمون شده بودن که نیومدن. به خاطر همین فقط برای یه بازی اومده بودن اون روز، اون بازی رو ببینن و فرداش برگردن. پاشویم رفتیم یه کافه و شروع کردیم حاضر شدن با آرایش های صورت و پرچمایی که داشتیم. دیگه وقتش رسیده بود بریم سمت مترو. متروهای روسی هم یه جوریه که انقدر عمیقه که یعنی با این پله برقیاش فکر کنم 30-40 ثانیه تقریبا باید میرفتیم تو عمق زمین، و این همه تو این پله ها ایرانی ها شروع کرده بودن دوباره شعاراشونو گفتن، دست میزدن، سوت میزدن، جیغ میزدن. اصلا انقدر جو از اون ساعت خوب شده بود که من مونده بودم الان این روسا که دارن میرن سر کار میخوان ما رو بزنن، خوشحالن، هیجان زدن، عصبانی، اصلا هیچی برام مهم نبود، فقط میخواستم برسم اونجا و یکی از هیجان ترین اتفاقایی که قرار بود بیفته رو ببینم. ما با مترو که رفتیم بعد چند تا ایستگاه عوض میکردیم، ولی چون اون پایین آنتن نداشت یه ذره گم شدیم. خلاصه گشتیم و این تابلوها رو هم خیلی نمیتونستیم بخونیم دیگه، خیلی اکثرا با زبان روسی بود و خیلی چیزا رو هنوز انگلیسی ننوشته بودن. یه خانومی خیلی شانسی علی دوستمون پیدا کرد که به صورت خیلی عجیبی انگلیسیش خوب بود و شانس ما میخواست به همون سمت بره. تقریبا ما همه سوار مترو شدیم، دیگه نگم براتون از فضای مترو که چه جوری بود و همونقدر شلوغ، که دیگه بالاخره ما به مقصدمون رسیدیم. یه خیابون، یه حالت میدون بود فکر میکنم، که ما همچنان نمیدونستیم با کدوم سمت بریم برای استادیوم.
این میدونی که دیگه داره میگه میدون کاملا پهن پر آدم که هر کمش یه خروجی خارج میشد. تازه یادم افتاد که اینترنت موبایلمون وصل شد، اینترنت رو روشن که میزدیم گوگل مپ دیدیم استادیوم ته این خیابون اینوریه، یه خیابون پهن جلوشو بسته بودن، ماشین راه نمیدادن، درختای بلند، فضای سرسبز، دوور پارک. افتادیم داخل این مسیر. خب توی این مسیر دیگه غیر از ایرانی و مراکشی تقریبا کسی رو نمیدید، یا مردم لباس تیم ملی ایران تنشون بود و ایران ایران میکردن، یا مردم لباس تیم ملی مراکش تنشون بود و تشویقای خودشون رو انجام میدادن. توی این مسیر یه سری آدم میدی با یه سری لباسای آبی رنگ، اگه اشتباه نکنم درست یادم باشه، با یک سری نمادهای دستمانند، دستای بزرگ که می‌زدن دقیقاً قدش، میگفتن بیا بزنیم قدش و واسه تیمتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. این آدم‌ها از سنای بچه بودن تا پیرزن و پیرمرد که اینا رو دستشون کردن، یک امید و انرژی خیلی خوبی میدادن. ببین فکر کنم این مسیر از این میدون تا استادیوم حالت عادی آدم بره فکر کنم 5 دقیقه بیشتر طول نکشه، ولی واسه ما فکر کنم نیم ساعت طول کشید، چون همش وامی استادیم، همش مردم گوله گوله جمع می‌شدن و باز همون انرژی خودشون رو دقیقاً می‌فرستادن برای تیم ملی.
اینجا دیگه محوطه استادیومه، دیدن زمین چمن استادیوم فوتبال یه حس عجیبی داره. حتی اگه بازی مهمی هم نباشه وقتی برای اولین بار وارد استادیوم میشی یه حس عجیبی پیدا می‌کنی، چه برسه اونم بازی مهمی مثل بازی ایران و مراکش تو جام جهانی. این موضوع برای گلار هم اتفاق افتاده و اون با دیدن زمین چمن ورزشگاه احساساتی میشه و بقیه ماجرایی که خودش براتون تعریف بکنه قطعا جذاب تره.
رسیدیم به محوطه استادیوم، باز دوباره ایرانی ها جمع شده بودن، تبل برده بودن، این دفعه آهنگای بندری میزدن، دیگه اصلا کلن از شعارا خارج شده بودن، دیگه پناه برده بودن به آهنگای خودمون. ولی ما دیگه یاد دیدیم که بذار انرژیمون رو نگه داریم، بیشتر از این جیغ و داد نکنیم تا بتونیم تیم ملی رو تشویق کنیم. به خاطر همین شماره صندلیامون رو چک کردیم، نگاه کردیم ببینیم از کدوم در باید وارد چیم. اون در رو پیدا کردیم، ولی خب یه سکیوریتی خیلی شدید بود که اندازه پرچما رو نگاه میکرد، دوربینا رو کامل چک میکردن. دیگه بالاخره رد شدیم و وارد استادیوم شدیم.
این قسمت وارد شدن به استادیوم یه سری پله بلند بود که می‌رفتیم سمت جایگاه خودم و از ورودی خودم وارد شیم. اینو از دو تا زاویه بهتون میگم، یا من میگم یا گلاره بهتون بگه. واسه منی که زندگیم عاشق فوتبال بودم، عاشق این بودم که اینو تجربه کنم و بازی تیم ملی رو برم تو جام جهانی ببینم، این واسه من یک اتفاق رویایی بود. چه بازی؟ بازی ایران و مراکش توی جام جهانی، یکی از بهترین تیم ملی‌های تاریخ ایران، و واقعا امیدوار بودم که ما از گروه قرار صعود کنیم، برعکس خیلیا که میترسیدن، و من داشتم از این پله ها میرفتم بالا که به اون آرزوم برسم. و نمیتونم بهتون بگم چه حس بی‌نظیری بود وقتی دست گلاره رو گرفتم و از این پله ها بالا میرفتم.
حالا اگه بخواین از دید من نگاه کنین، من از پله ها که داشتم میرفتم بالا، من کلا آدم احساساتی ام، یعنی تمام احساسات مختلفو تو چشای من میشه دید. مثلا الان که دارم تعریف کنم هیجان زدم، چشام پر اشکه. اون موقع هم که داشتم من پلا میرفتم بالا اصلا نمیدونستم قرار اون بره در چی ببینم. در رو که باز کردم دیدم یه زمین خیلی بزرگه با نیمکتایی که هنوز پر نشده بود. بین نیمکتاها میچرخیدم که ببینم زمین از زاویه‌های مختلف چه شکلیه. بعد که سر جای خودم نشستم دیدم نه نمیشه، من باید به همه بگم من چه حسی دارم. زنگ زدم مامان بابام، زنگ زدم خواهرام، باشون ویدیو کال کردم و بالاخره آروم شدم و منتظر شدم تا بازی بالاخره شروع بشه.
قبل از سوت پایان بازی بازیکنام اومدن داخل زمین و ما ایرانی ها مثل همیشه داد میزدیم. مثلا گزارشگر میگفت علیرضا بیرانوند، همه ایرانی ها داد میزنن شیره، دوباره بازیکن بعدی دوباره شیره، و این حس رو بازیکن ها میدنیم که ما اومدیم که اونا ببرن. سوت بازی به صدا در اومد و من فکر کنم مثلا اون ثانیه اول گلوی من گرفت، انقدر داد و جیغ زدم اصلا نمیدونستیم بعد چیکار کنیم. اولش لیدرها هم داخل جمعیت نبودن و هر کی واسه خودش تشویقی میکرد، ولی بهتون قول میدم حداقل 80% جمعیت ایرانی‌ها بودن. واقعا مراکش شدم ما هیچی نبودن و صدای ما غالب استادیوم بود. حداقل جایی که من نشسته بودم فقط هیاهوی ایرانی‌ها بود و واقعا ساکت نمیشدیم. من بهتون قول میدم من 90 دقیقه رو داد زدم، واقعا داد زدم. بازی خیلی خوب مطابق میلمون پیش نرفت. ما خیلی خوب دفاع میکردیم، خیلی خوب بازی میکردیم، ولی موقعیتامون نتونسته بودیم گل بزنیم. من امیدوار بودم ما قهرمان آفریقا رو قرار ببریم و قرار جام جهانی عالی شروع کنیم، ولی اونجوری که میخواستیم پیش نمیرفت. موقعیت ها هدر میرفت، اونا موقعیت میساختن، ما شانس میووردیم، دفاعمون عالی توپو دور میکرد. نمیدونم، بازی خیلی فراز و نشیب داشت واسه من، استرس زا بود، در عین حال هیجان زده بودم، در عین حال اصلا انگار داشتم روی ابر زندگی میکردم، ولی احساس میکردم که نکنه اون چیزی که میخوام اتفاق نیفته، ما باید این بازی رو ببریم. فکر کنم دقیقه 60 اینا 60 70 بازی بود، داشتم داد و فریاد میکردم با علی و دوستام، میشیم تشویق میکردیم، یه دفعه احساس کردم بغلم چیزی نیست، سمت راستم هیچ چی نیست. ناگهان دیدم گلاره روی نیمکت نشسته، در حالی همه داد میزنن واسه بودن روی نیمکت نشسته، حالت خوابالویی داره، احساس میکردم خوابه. صداش کردم گفتم گلاره.
نمیدونم چی شد، من خیلی خسته شدم فکر میکنم، اصلا دیگه انرژی نداشتم حرف بزنم، جیغ بزنم، همینجور نشسته بودم. بعد یهو دیدم سپه شاکی که تو این همه راه اومدی، این همه هیجان داشتی، چرا اینجوری، چرا انقدر بیحالی، یه ذره از خودت انرژی نشون بده. به من گفتم که آره راست میگی. یه ذره شروع کردم انرژیمو بردم بالا، دیگه انقدر همینجور ادامه دادم تا بالاخره رسید به اون لحظه ای که همه منتظرش بودیم.
آخ از اون لحظه، چه لحظه ای بود واقعا، چه کیفی داد بهم، چه لذتی بردیم ازش. اصلا اون شب، اون حس و حال، حتی این گزارش از ته دل فراموش شدنی نیستن. چقدر کیف کردیم، چقدر هرس خوردیم. البته یه جاهایی از هرس خوردن و هیجان من خودم نتونستم بازی رو ببینم دیگه. بازی های دوم و سوم که بدتر هم بود به نظرم، اما خب اینا همه ذات فوتبال و ورزشه دیگه.
دقیقه‌شو یادم نیست، کاش قبلش چک می‌کردم، ولی فکر کنم دقیقه 90 بازی بود. یه خطا دقیقاً همون سمتی هم که ما تو زمین نشسته بودیم و از اون ور داشتیم بازی رو نامه میکردیم، نزدیک نقطه کورنر شد، خیلی نزدیک بودیم اون صحنه. بازیکن رفتن پشت توپ کورنر رو بزنن، یهو من و علی گفتیم این گله، این گله، این شعار رو شروع کردیم. واقعا میگم من و علی شروع کردیم داخل اون جایگاهی که ما بودیم، کل جمعیت، بعد گلدارا شروع کرد، بعد پشتیامو شروع کردن، کل جایگاه ما که دقیقا پشت سرشون هم بودیم شروع کردیم شعار رو خوندن این گله، این گله. انگار میدونستیم قرار گل شه، همه با هم داشتیم داد میزنیم و واقعا من مطمئن بودم اون توپ گله. توپو ساند کردن، دفاع مراکش به اشتباه زد تو دروازه خودش. من اولش واقعا میگم 4-5 ثانیه نفهمیدم، انگار صفحه واسه من پاس شده و هیچی نمیبینم. فقط یه لحظه احساس کردم کل جمعیت اطرافم رفتن هوا، نوشیدنی‌ها داره پرتاب میشه هوا، سر و صورت من داره خیس میشه، چیپس میخورد تو کلم، پفک میخورد تو کلم. بعد 5 ثانیه دیدم گلاره منو بغل کردم، یه گل زدیم. گل هنوز قیافش یادمه، به حالت اشکالو منو بغل کرده بود، داد میزنه میگفت گل زدیم، گل زدیم.
احسان سانتش انجام میشه، گل توی دروازه، مهدی طارمی زد، خودشون زدن گل برای ایران. دقیقه 95 دروازه باز میشه، چقدر کیف کردید. ببینید این طرفدارا رو، کیف کنید، لذتشو ببرید. جونم کیروش، چقدر این تیم خوبه، چقدر این پسرا خوبن، چقدر داریم لذت میبریم. ما
من گریم گرفت، من شاید اولین بار بود تو همچین فضایی از سر خوشحالی واقعا داشتم زار گریه میکردم و واقعا نمیتونستم جلو خودم رو بگیرم و فقط گلر رو بغل میکردم، میگفتم ما بردیم. اون دو سه دقیقه بعدش نمیدونم چجوری گذشت، ما دیگه فقط داشتیم جشن میگرفتیم. ما برده بودیم، ما بازی رو برده بودیم، دومین برد تاریخ ایران جام جهانی بود و ما اونجا بودیم و شاهدش بودیم و تجربهش میکردیم.
بذارید گلاره بعد از بازی رو برامون تعریف کنه، اینکه برخوردها چطوری بوده و چه حسی جریان داشته.
بازی تموم شد ولی ما اصلا دلمون نمیخواست از استادیوم بیایم بیرون. نمیدونم اصلا چه جوری اومدیم بیرون. تو فاصله فنایده دوستمون گم شد و اصلا برامون مهم نبود چی. انقدر خوشحال بودیم، انقدر حس خوبی بود، به خصوص برای من که برای اولین بار به عنوان یه خانم ایرانی وارد استادیوم شدم، اونم بردیم بازیو، یعنی بهترین حالت ممکن اومدیم بیرون و فکر می‌کردیم الان طرفدارای مراکش بیان بدرفتاری کنن یا هر چیزی دیگه، چیزای خوب نگن، ولی انقدر به ما احترام گذاشتن و انقدر برخوردشون با ما خوب بود که اصلا باور نکردنی بود. همشون یه احترام خاصی تو حرفاشون بود و داشت همش تبریک میگفتن به ما که بازیتون خیلی خوب بود و همه چی عالی بود.
داستان جام جهانی ما تازه انگار داشت شروع میشد، تازه کشورهای دیگه فهمیده بودن چه احترامی واسه ایرانی و طرفدارای ایران بر قائل بشن. تازه انگار داستان ما شروع شده بود و باید با همین انرژی میرفتیم کازان واسه بازی دوم، بازی مقابل اسپانیا، بازی مرگ و زندگی جورایی.
دو تا بازی بعدی ایران مقابل اسپانیا و پرتغال هم داستان خودشون رو دارن. یه نگاه خیلی سریع بهشون بندازیم و ببینیم گلارو و سپر در موردشون چیا میگن.
ما یکی دو روز بعدش رو سن پترزبورگ گشتیم و بعدش هم با پرواز رفتیم کازان، شهری که حداقل تو نگاه اول شهری کوچیکی به نظر می رسید و خیابون اصلیش خیابون خیلی خلوت بود که غیر از تماشاگر ایران و اسپانیا شما چیز دیگه داخلش نمیتونستین ببینید. من زیاد نمیخوام وارد جزئیات شهر کازان و اتفاقاتی که اونجا افتاد بشم، فقط یه خاطره خیلی کوچیک از بازیش بهتون بگم. فکر کنین همون استرس و همون هیجان، حتی هیجان 10 برابر ما وارد استادیوم شدیم، بازی که شاید واقعا میتونستیم مقابل یکی از بهترین تیم‌های دنیا ببریم، متاسفانه باختیم. با گلایی که میتونستیم بزنیم ولی نزدیم، با گل شانسی که اونا زدن متاسفانه باختیم، ولی هنوز آرزوهامون تموم نشده بود. ولی سفر ما به روسیه داشت تموم میشد، ولی انگار من گلر نمیخواستیم این سفر تموم شه. پرواز داشتیم، باید برمیگشتیم تهران و بازی آخر مقابل پرتغال که شده بود اصلی ترین بازی گروه، اون رو از تهران میدیدیم. کاری هم نمیتونستیم بکنیم، باید برمیگشتیم.
گلارا و سپر برمیگردن ایران و خلاصه بازی ایران و پرتغال رو توی خونه میبینن. اما اگه 1% فقط 1% صعود میکردیم چی میشد؟
وقتی برگشتیم تهران هنوز تو حس و حال جام جهانی مونده بودیم. به خودمون قول دادیم که بیا اگه بردیم یه بلیت بگیریم دوباره برگردیم، ما که ویزاشو داریم. ولی هی چک کردیم دیدیم که اگه میشه جلو رونالدو آخه. حالا خلاصه رسیدیم به شب بازی و تو خونه مامانم اینا اتفاقا بودیم. سپر زیر کانتر آشپزخونه نشسته بود، هر یه صحنه‌ای که پیش میومد سرش می‌خورد بالای کانتر، ولی این لپتاپش رو بالا همینجور نگه داشته بود که اگه 1% ما تونستیم صعود کنیم سری بلیتو بگیریم.
همونجوری فکر کنم متأسفانه داستان جام جهانی و با یه لپتاپ من شروع شد که داشتم هتل رو چک می‌کردم و آنلاین بوک می‌کردم و با یه لپتاپم بسته شد. لپتاپ من تو کل این بازی باز و بسته میشد. وقتی یه گل خوردیم لپتاپ بسته تر شد، وقتی یه گل زدیم آخره بازی لپتاپ من باز شد، رفته بودم سایت که بخوام بلیتو بگیرم و لحظه آخر بازی که تارمی اون گل رو نزد، من لپتاپ با خشونت هرچه تمام‌تر درش رو بستم. هنوز صداش یادمه و باورم نمیشه که ما نرفتیم و نتونستیم برگردیم روسیه.
به قول معروف حتما یه خیریتی توش بوده، حتما ماجرای فوتبال ایران باید اینطوری ادامه پیدا میکرده. اما مهمتر از همه اینا قول و قراریه که سپهر و گلاره به هم دادن، چیزی که ما خیلی زیاد فراموشش کردیم و اون هم چیزی نیستش جز در لحظه زندگی کردن.
هنوزم که هنوزه، با اینکه 2 سال داره از این قضیه میگذره، من و گلاره برمیگردیم عقب، عکس‌ها و فیلم‌های اون روز رو نگاه می‌کنیم و با حس و حالی که اون موقع داشتیم و تجربه‌ای که اون موقع داشتیم زندگی می‌کنیم.
خاطرات سفری رو مرور کردیم که اگه تجربهش نمی‌کردیم شاید دیگه هیچ وقت برامون اتفاق نمی‌افتاد. اون سال 28 سالمون بود و تیم ملی یکی از بهترین تیم‌ها بود. شاید تو جام جهانی بعدی که ما 32 سالمونه اصلا زندگیمون فرق داشته باشه. شاید تیم ملی صعود نمی‌کرد. شاید اصلا بچه دار شده باشیم. یعنی واقعا میگم اگه ما اون روز اون تصمیم رو نمی‌گرفتیم که بریم، شاید دیگه هیچ وقت نمی‌تونستیم تو اون حال با اون شرایطی که داشتیم بتونیم تجربهش کنیم.
این دو تا ماجرایی که براتون تعریف کردیم و خاطره بازی کردیم همش فقط به دلیل بود، اون درسی که ما از این سفرامون گرفتیم، اینکه اگه قراره به چیزی برسیم همون موقع واسه تلاش کنیم و نگیم فردا یا پس فردا یا سال دیگه. تو لحظه زندگی کنیم و تک تک فرصت‌هایی که جلومون قرار میگیره رو غنیمت بشماریم، چون واقعا شاید دیگه زمان زندگیمون برنگرده. شاید اگه الان واسه رویام تلاش نکنم و بهش نرسم و زندگیش نکنم، دیگه هیچ وقت نتونم زندگیش کنم.
یه موقع یه جایی خوندم که زندگی به تعداد دفعاتی نیست که نفس کشیدیم، به تعداد دفعهایی که نفسمون بند اومده. شاید واقعا زندگی همون لحظه هایی که زندگیش میکنیم، اون تصمیمایی که یهو خارج از برنامه ریزی میگیریم و خودمون رو سورپرایز میکنیم، به خودمون قول بدیم که این لحظه ها رو از دست ندیم. چیزی که شنیدید قسمت 9 پادکست رادیو ماجرا بود که من احسان طریقت با همکاری دوستانم در مجموعه لاست سکند براتون آماده کردیم. پادکستی که ما در هر قسمت از اون یه روایت و ماجرای جالب از سفر ایرانگردا یا جهانگردایی که تجربه خاصی در سفر داشتن رو براتون تعریف میکنیم.